چندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نواگ ملکوتی وحی، برنامه امروز رو آغاز میکنیم با تلاوت آیات 17 تا 24 سوره مبارکی فتح و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز را آغاز میکنیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید در ابتدا با بیان احکامی در باب جهاد شروع و در ادامه آن به ذکر تجلیات دنیوی و اخروی فرار از جهاد می پردازد. سپس با اشاره به بیعت رضوان در جریان صلح حدیبیه، رضایت و خوشنودی خداوند را از مؤمنان عامل در این جریان بیان می فرماید. این آیات در ادامه این مطالب اشاراتی کوتاه نیز به سنت‌های الهی حاکم بر روند مبارزه حق و باطل داشته و در خلال آن از ارتباط بین آرامش حاکم بر قلوب مؤمنان و پیروزی و فتح نزدیک پرده برمی‌دارد و در ضمن بیاناتی چند مطلبی در رابطه با پیروزی‌های قریب الوقوع مسلمانان صدر اسلام همراه با غنیمت‌های جنگی فراوان بیان می‌فرماید و در ادامه آن از مؤمنان خواسته است که از جریان این پیروزی‌ها عبرت گرفته و آن را دستمایه‌ای جهت ترقی و پیشرفت در ایمان خود قرار دهند. حال به ترجمه و توضیح پیرامون آیات تلاوت شده می‌پردازیم. قرآن کریم در آیه 17 سوره شریفه فتح می‌فرماید: بر کور و لنگ و بیمار تکلفی نیست که در جهاد شرکت نکنند و هر کس که خداوند و پیامبر او را اطاعت کند خداوند وی را به بهشتی که در آن نهرها جاری است وارد کرده و هر کس را که تخلف کند با عذابی دردناک او را مجازات خواهد کرد. در این آیه حکم جهاد را از معلولان و بیماران که جهاد برایشان طاقت فرساست با بیان عدم حرج برمی دارد. یعنی این آیه نمی فرماید که اینها حکم جهاد ندارند، بلکه می فرماید که لازمی آن را که عدم حرج باشد ندارند. قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه 18 می فرماید: خداوند از مؤمنان آن هنگام که زیر آن درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت، چرا که از نیات درونیشان آگاه بود. بنابراین آرامشی بر آنان نازل کرد و به آنها فتحی نزدیک را پاداش داد. البته کاملا روشن است که مراد از رضایت الهی همان هیئتی که حادث و عارض بر ذات می شود نیست، چرا که نیک می دانیم که خداوند در معرض حوادث قرار نمی گیرد. بنابراین مراد از رضایت الهی ثواب و عقاب او خواهد بود. از این بیانات نیز نتیجه می گیریم که رضایت و مفهوم مقابل آن که سخط باشد از صفات فعلی خداوندند، نه از صفات ذاتی او. نکته قابل توجه دیگری که در این آیه است همانا بیان قرآن در باب ارتباط تنگاتنگ نزول آرامش بر قلوب مؤمنان با آغاز فتح و پیروزی های نزدیک است. درست است که این بیان در ابتدا فقط در باب مؤمنان شرکت کننده در بیعت رضوان است، اما قرآن کریم در آیه 23 همین سوره این مطلب را با صورتی کلی و تغییر ناپذیر چنین بیان می کند: ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یعنی هرگز تو در سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. بنابراین از مجموعه این گفتار حاصل می شود که هرگاه آرامش و سکینه بر قلب مؤمنان راه یافت، بیدرنگ بایستی منتظر ظهور پیروزی و فتحی مناسب با این آرامش باشیم و خداوند به ما اطمینان می دهد که هرگز در این قانون احتمال تخلفی نمی رود. در ادامه پاداش مؤمنان شرکت کننده در بیعت رضوان در آیه 19 آمده است: با غنیمت‌های بسیاری که تصاحب کنند و خداوند همواره مقتدری شکست ناپذیر و فرزانه است. البته مفسران را در باب تفسیر این آیه اعتقاد بران است که مراد از غنیمت‌های بسیار غنیمت‌های خیبر است و در آیه 20 می‌فرماید: و خداوند غنیمت‌های بسیاری به شما داده است که آنها را تصاحب خواهید کرد و این غنیمت را زودرس ساخت و دست شرارت مردم را از شما کوتاه کرد تا برای مؤمنان عبرتی باشد و به راهی راست هدایتتان کند. در رابطه با این آیه می توان گفت که مراد از غنیمت‌های بسیار که مؤمنان آنها را تصاحب خواهند کرد، اعم از غنیمت‌های خیبر و غیر خیبر است که بعد از مراجعت از حدیبیه به دست آنان افتاد. اما در رابطه با مردمی که دست شرارت آنها را خداوند از سر مسلمانان کوتاه ساخت، تفاسیر متفاوت و پراکنده است. برخی آن را دو قبیله اسد و قطفان می دانند و برخی دیگر نیز مراد از آن را اهل مکه و همپیمانان مکه می دانند و همچنین می توان گفت که مراد از راه درستی که خداوند مسلمانان و مؤمنان را به آن سو هدایت می کند طریقی است رساننده به اعلاء کلمه حق و راهی است هموار در جهت بست و گسترش دین حق. در آیه 21 آمده است: و غنیمت‌های دیگری که خدا بدانها احاطه دارد و شما هنوز به آن دست نیافته اید و خداوند همواره بر هر چیز تواناست. در رابطه با این آیه می توان گفت که عقیده مفسران در باب غنیمت‌های دیگری که خدا بدانها احاطه دارد متفاوت است. برخی را عقیده بران است که این غنیمت‌ها غنیمت‌های جنگ هوازن است و بعضی دیگر نیز گفتند که مراد از این غنایم غنایم فارس و روم است و برخی گفتند که مراد از آنها فتح مکه است. در آیه بعد می خوانیم: و اگر کافران با شما به ستیز برخیزند به هزیمت پشت به شما کنند و دیگر سرپرست و یاوری نخواهند یافت. این آیه بشارتی است برای مؤمنان که در مقام مواجهه و مقاتله با کافران قرار می گیرند و در ضمن آن به شکست و هزیمت نهایی جبهه کفر در مقابل جبهه ایمان اشاره شده است. صحنه خونبار تاریخ مشهون از ترسیم صحنه‌های کارزار و ستیز این دو جبهه همیشه متخاصم بوده است و تمامی این صحنه‌ها با پیروزی جبهه حق به پایان رسیده است، یا پیروزی در صحنه واقعیت‌ها و یا پیروزی در عرصه ارواح انسانی، چرا که کافر به علت پیوستگی‌های روحیش به باطل و حیات گذرای مادی انگیزه‌ای برای ماندن در صحنه کارزار و دفاع از سنگرهای خیش و ایثار در این مسیر نخواهد داشت. اما مؤمن و جبهه ایمان با اعتقاد به تقدس مسیر، جهاد و هدف خیش و با اعتقاد به هدفدار بودن خیش در صحنه بیکرانی هستی و به علت اتحاد هدف و مقصد با تمامی جوانب و سطوح روح خیش و ندیدن خود در این میان و همه هدف را دیدن و برخورد با حیات دنیایی به عنوان سکوی پرش به جانب اهداف و مقاصد الهی و با تکیه بر مسئول بودن و رسالت داشتن خیش، هر گونه ایثاری را ممکن و ایستادن و مقاومت تا آخرین لحظات را جزء وظایف و رسالت‌های خیش می‌دانند. این گونه است که جبهه ایمان با تکیه بر ولایت و نصرت‌های الهی همیشه پیروز و منصور است. در آیه 23 آمده است: این سنت خداست که از پیش چنین بوده و تو هرگز برای سنت خداوند دگرگونی نخواهی یافت. این آیه اشاره است بر کلی بودن پیشبینی‌های قرآن کریم نسبت به پیروزی مؤمنان بر کافران که شرح آن گذشت. در آیه 24 خداوند می‌فرماید: او کسی است که در نزدیکی مکه پس از آن که شما را بر آنان پیروز ساخت دست‌های ایشان را از شما و دست‌های شما را از ایشان باز داشت و خداوند با آنچه می کنید بیناست. این آیه نیز اشاره کوتاه بر جریان صلح حدیبیه و نصرت الهی دارد. از آنجایی که مسلمانان با عده کمی به سرزمین کفار قدم گذارده بودند و از طرفی نیز با رسول خدا بیعت کرده بودند که تا آخرین قطره خون خود از رسول خدا حمایت کنند، بنابراین تمامی زمینه‌های آمادگی یک جنگ خونین را داشتند. اما خداوند دست مؤمنان را از کافران و دست کافران را از مؤمنان در آن مقطع خاص کوتاه ساخت. در این حال آنان را به موجب این صلح بر کافران پیروزی بخشید. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره شریفه فتح می‌پردازیم، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
تقویم تاریخ،
به نام خدا. امروز دوشنبه 8 مرداد سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 23 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 29 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 23 محرم الحرام سال 375 هجری قمری، 1071 سال پیش، ابو سلیمان منطقی درگذشت. ابو سلیمان محمد ابن بهرام منطقی سجستانی در سیستان چشم به جهان گشود. وی در منطق، حکمت و فلسفه سرآمد دانشمندان زمان و نزد عضدالدوله دیلمی از پادشاهان دودمان آل بویه دارای احترام و مقامی عالی بود. ابو سلیمان سجستانی شرحهایی بر کتابهای ارسطو نوشت و به عضدالدوله تقدیم کرد که شرح کتاب ارسطاتالیس از آن جمله است. این فیلسوف و حکیم مسلمان و ایرانی از جمله استادان ابو حیان توحیدی بود و 800 سال قبل از آیزاک نیوتن قانون جاذبه خورشید را کشف کرد. ابو سلیمان منطقی سیستانی عاقبت در تاریخ 23 محرم الحرام سال 375 هجری قمری رخ در نقاب خاک کشید. بیست و نهم ژوئیه سال 1941 میلادی، 83 سال پیش، ارتش ژاپن در سواحل هندوچین پیاده شد. ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در طی یک سال توانست کشورهای تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، اندونزی و میانمار را که همگی تحت الحمایه دول اروپایی بودند به تصرف خود درآورد. در ادامه این روند و از آنجا که ژاپن متحد آلمان نازی بود، ارتش ژاپن برای ضربه زدن به دول متفق همچون فرانسه، انگلستان و آمریکا در تاریخ 29 ژوئیه سال 1941 میلادی در سواحل هندوچین نیرو پیاده کرد. اما با ورود امریکا به صحنه جنگ جهانی دوم، ژاپن به تدریج از سرزمین‌های تحت تصرفش عقب نشست. هشتم مرداد سال 1378 هجری شمسی، 25 سال پیش، دکتر سید جلال الدین مجتبوی درگذشت. سید جلال الدین مجتبوی در سال 1307 هجری شمسی در تهران قدم به عرصه گیتی نهاد. وی در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت و سرانجام به اخذ درجه دکترا نائل آمد. استاد شهید مرتضی مطهری، دکتر علی اکبر سیاسی، شیخ محمد حسین فاضل تونی و علامه سید محمد کاظم عصار از جمله استادان دکتر مجتبوی بودند. این فیلسوف فرهیخته سالها در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و آثار متعددی در حکمت و فلسفه تألیف و یا ترجمه کرد. کلیات فلسفه، فلسفه یونان و روم، ترجمه و توضیح قرآن مجید که به عقیده صاحب نظران از بهترین ترجمه های قرآن به شمار می رود، از جمله آثار دکتر سید جلال الدین مجتبوی است. بیست و سوم محرم سال 1427 هجری قمری، 19 سال پیش، حرم مطهر امام هادی و امام عسکری علیهم السلام تخریب شد. در حدود ساعت 7 صبح روز 23 محرم 1427 هجری قمری، تکفیری های وابسته به القاعده با پوشیدن لباس تکاورهای عراق وارد حرم امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام شدند. آنان پس از خلع سلاح نگهبانان با بکارگیری بیش از 200 کیلوگرم TNT و قرار دادن در مرکز گنبد اقدام به تخریب این مکان مقدس کردند. در نتیجه این بمب‌گذاری گنبد با پوشش آجری و طلاکاری‌هایش فرو ریخت. شدت این انفجار به حدی بود که برخی مصالح و تزیینات حرمین تا شعاع قابل توجهی به بیرون پرتاب شد. اما پایه‌های گنبد، بدنه اصلی و دیوارها سالم باقی ماند. مراجع تقلید با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌ای هتک حرمت و حمله تروریستی به حرم عسکریین را محکوم و مسلمانان را به هوشیاری دعوت کردند و از آنان خواستند به دام تفرقه افکنی دشمنان اسلام نیفتند. هشتم مرداد، روز بزرگ داشت ابوالفرج اصفهانی، مورخ، ادیب و موسیقیدان قرن چهارم هجری قمری است. ابوالفرج علی ابن حسین به سال 284 هجری در خاندانی مروانی نسب اما شیعه مذهب در اصفهان به دنیا آمد. علامه هلی و برخی دیگر از علمای امامیه او را شیعه زیدی دانستند. نبوغ، پشتکار و قریحه او سبب شد که به زودی در جهان اسلام مشهور شود. تألیفات بسیاری را به ابوالفرج نسبت دادند، اما از بین آنها فقط 4 کتاب در دست است. الاغانی کتابی در 21 جلد که می توان آن را دایرة المعارف موسیقی عربی دانست. کتاب دیگر او مقاتل الطالبیین نام دارد، که شامل شرح احوال 216 تن از اولاد ابو طالب است که زندانی، شهید و یا مخفی شدند. سال وفات ابوالفرج اصفهانی را سال 356 هجری قمری گفتند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید. ایران.